کتاب ایوب. جلسه 30، کاربرد کتاب ایوب. نوشته جان والتون. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه 30، کاربرد کتاب ایوب است. مقدمه کاربرد، نه نکته عملی بلکه نکات تفکر. 00 از 23 تا 1:53. خب، در نهایت چطور می توانیم به کاربرد کتاب ایوب فکر کنیم؟ ما از کتاب ایوب چه چیزهایی برای زندگیمان یاد گرفته ایم؟ وقتی به کاربرد فکر می کنم، لزوماً به آن به عنوان نکات عملی که می توانم این هفته انجام دهم فکر نمی کنم. هیچ اشکالی در این مورد وجود ندارد و گاهی اوقات می توانیم چیزهایی را شناسایی کنیم که واقعاً می توانند رفتار ما را تغییر دهند وقتی به چیزی که اشتباه انجام می دادیم اشاره شده است. اشکالی ندارد. اما من فکر می کنم جنبه مهمتری از کاربرد وجود دارد. به جای فکر کردن به نکات عملی، ترجیح می دهم از نکات فکری صحبت کنم. چگونه می توانیم متفاوت فکر کنیم؟ در نهایت ما نمی خواهیم کتاب مقدس فقط یک راه حل سریع برای این هفته به ما ارائه دهد. ما می خواستیم که اون در قلب و زندگی ما نفوذ کند تا واقعا شروع به متفاوت فکر کردن کنیم. همانطور که متفاوت فکر می کنیم، متفاوت عمل خواهیم کرد. همونطور که متفاوت فکر می‌کنیم، برای هر اتفاقی که ممکن است بیفتد آماده خواهیم بود، به جای اینکه فقط یک استراتژی کوچک برای یک نکته عملی در این هفته داشته باشیم. آمادگی برای رنج، ساعت 1:53:24. در مورد چیزی مانند رنج کشیدن و فکر کردن به خدا، وقتی زندگی اشتباه پیش می‌رود، باید برای آن آماده باشیم. یک دونده ماراتن یک روز صبح از خواب بیدار نمی شود و تصمیم نمی گیرد که همون روز در ماراتن بدود. یک نوازنده پیانو در مقابل هزاران نفر وارد سالن کنسرت نمی شود و تصمیم نمی گیرد که یک قطعه پیچیده را با دشیفر بخوند. این آمادگی است که به ما فرصت موفقیت می دهد. زندگی هم فرقی ندارد. ما باید برای اتفاقات زندگی، چیزهایی که بدون هشدار به ما می رسند، آماده شویم. اگر منتظر بمانید تا اتفاق بیفتد، واقعاً برای آن آماده نخواهید بود. برای آماده شدن خیلی دیر خواهد بود. وقتی بچه‌هایم کوچک بودند و آماده رانندگی می‌شدند، تصمیم گرفتم که واقعاً ایده خوبی نیست که منتظر بمانم تا در یک جاده تاریک و مترو که پنچر شوند و بعد یاد بگیرند که چگونه لاستیک پنچر را عوض کنند. بنابراین یک روز خوب و راحت را در حیاط خانه انتخاب کردیم و یاد گرفتیم که چگونه لاستیک را عوض کنیم. که همون روز در ماراتن بدود. یک نوازنده پیانو در مقابل هزاران نفر وارد سالن کنسرت نمی شود و تصمیم نمی گیرد که یک قطعه پیچیده را با دشیفر بخوند. این آمادگی است که به ما فرصت موفقیت می دهد. زندگی هم فرقی ندارد. ما باید برای اتفاقات زندگی، چیزهایی که بدون هشدار به ما می رسند، آماده شویم. اگر منتظر بمانید تا اتفاق بیفتد، واقعا برای آن آماده نخواهید بود. برای آماده شدن خیلی دیر خواهد بود. از قبل آماده شوید زیرا وقتی شرایط واقعی رخ می دهد، ممکن است واقعاً حال و حوصله ای آن را نداشته باشید. گاهی اوقات در مورد کتاب ایوب اینطور فکر می کنم. مطمئن نیستم که وقتی واقعاً رنج را شروع کرده اید، کتاب خوبی برای خوندن باشد، زیرا باید آنقدر صبورانه و تقریباً خسته کننده از آن عبور کنید تا آنچه را که باید به شما بدهد، به دست آورید. وقتی رنج بر ما هجوم می آورد، ما تمرکز کافی برای آن را نداریم، ما دامنه توجه کافی نداریم. بنابراین مهم است که سعی کنیم درس‌ها را یاد بگیریم، اون نکات تفکر را در خود ریشه دار کنیم و مخزن فهم را پر کنیم تا بتونیم در مواقع نیاز در زندگی از آن استفاده کنیم. ایوب برای آسایش ما نیست. ساعت 4:20:5:01. خب، بیایید کمی در موردش صحبت کنیم. آیا این کتاب تسلی می دهد؟ مطمئناً قصدش این نیست. سعی نمی کند شما را تسلی دهد. ایوب از دوستان یا خانواده یا از یهوه تسلی نمی گیرد. از طریق توضیحات یا پاسخها تسلی نمی دهد. و واقعاً حتی وقتی احیا وجود دارد قرار نیست که تسلی بخش باشد. نه، این کتاب تسلی نمی دهد. این روشی نیست که ما باید در مورد به کار بردن آن فکر کنیم. ایوب پذیرش را می آموزد و نکات تفکر را تشویق می کند. ساعت 5:01:46. جایگزین آرامش این است که کتاب به ما کمک می کند تا پذیرش را یاد بگیریم. پذیرش در به دست آوردن دیدگاهی اصلاح شده نسبت به درد یا رنج ما یافت می شود. به ما کمک می کند تا در مورد خود و موقعیت خود از دیدگاه های مختلف فکر کنیم و خدا را در پرتوی جدید ببینیم. این کتاب می تواند به ما کمک کند تا پذیرش آنچه را که در زندگی با آن روبرو می شویم، هر چقدر هم که دشوار باشد، در خود پرورش دهیم. من سعی ندارم آن را به چیزی که واقعاً بتوان از آن چشم پوشی کرد، تقلیل دهم. ما می دانیم که رنج کشیدن اینطور نیست. کتاب ایوب به ما کمک می کند تا شرایط کنترل خدا را درک کنیم، نه محدودیت های کنترل خدا، شرایط کنترل خدا و آنچه که باید ما را به انتظار یا عدم انتظار سوق دهد. انتظارات بسیار مهم هستند. ما نباید انتظار داشته باشیم که در توضیحات آرامش پیدا کنیم. ما می‌خواهیم بپذیریم که خدا چگونه جهان را به کار انداخته است، بپذیریم که آنچه تجربه می‌کنیم بیهوده نیست. این کتاب به ما امید و دلیلی برای اعتماد کردن می‌دهد. بنابراین ما در اینجا مجموعی از دستورات راهپیمایی، یک برنامه اصلاحی که به ما می‌گوید چگونه این هفته عمل کنیم، نداریم. این می‌تواند با کمبودها یا شکست‌های ما مقابله کند، اما مانند پرداخت صورت حساب‌ها در یک بحران مالی است. شما فقط سعی می‌کنید با انبوه صورت حساب‌ها همگام باشید. اما به ما یاد می‌دهد که یاد بگیریم، فکر کنیم. این نکات تفکر چیزی است که من آن را برنامه سازنده می‌نامم. این شامل چیزی بیش از انجام کار درست است. ما را در مسیر فکر کردن به آنچه درست است، قرار می‌دهد تا به عادات و روال‌های خوب تفکر دست یابیم. این شامل نحوه تفکر ما در مورد خودمان، نحوه تفکر ما در مورد دنیای اطرافمان است. و البته مهمتر از همه، نحوه تفکر ما در مورد خدا. این پایه و اساس یک عمر منابع درونی را فراهم می‌کند که به ما کمک می‌کند تا به موقعیت‌هایی که ممکن است با آنها روبرو شویم، به خوبی پاسخ دهیم. به جای پرداخت صورت حساب‌های معوق در یک بحران مالی، مانند باز کردن یک حساب پسنداز و داشتن پول در بانک برای آینده است. هیچ یک از ما دوست نداریم فقیر باشیم. خدا بیارزش نیست، ساعت 7:46 -8:59. مانند باز کردن یک حساب پسنداز و داشتن پول در بانک برای آینده است. هیچ یک از ما دوست نداریم فقیر باشیم. بنابراین چه نکات تفکری در مورد خدا وجود دارد که می توانیم در زندگی و تفکر خود به کار ببریم؟ خدا بی عیب و نقص نیست. البته صرف نظر از تنبیه، خدا کسانی را که دوست دارد تنبیه می کند. اما لطف را به خاطر داشته باشید، خدا خدای لطف است. اخیراً با شخصی صحبت می کردم که تمام عمرش مسیحی ثابت قدمی بوده است. آنها اکنون در مراحل پایانی یک بیماری لاعلاج بودند. آنها ابراز نگرانی می کردند که به نحوی هنگام ایستادن در مقابل مسیح به دلیل کمکاری مورد انتقاد قرار گیرند. این شخص تمام عمرش را صرف خدمت خالصانه به خدا کرده بود و کمی از این باور که خدا ناچیز است در او وجود داشت. لطف الهی را به خاطر داشته باشید. خدا در برابر ما پاسخگو نیست. ساعت 8:59 -9:18. نکته قابل تأمل دیگر در مورد خدا چیزی است که قبلاً چندین بار به آن اشاره کرده ایم. خدا در قبال ما پاسخگو نیست. هرگز فکر نکنید که خدا در قبال ما پاسخگو است. ما نباید به خدا سوزن داشته باشیم، به طوری که آماده باشیم به او شک کنیم و بدترین فکرها را در مورد او بکنیم. خدا موجودی بی نظم و آشفته نیست. ساعت 9:18 -9:53. نکته قابل تأمل دیگر این است که خدا به جای اینکه خودسر باشد، ثابت قدم است. او خیر است نه شر. او با نمایش لطف و رحمت مشخص می شود، نه با سوء استفاده از قدرت غیر قابل کنترل. خدا موجودی آشفته و قدرتمند، موذی، خودسر، غیر اخلاقی و تحت تأثیر غرایز و خودخواهی نیست. خدا موجودی آشفته و بی‌نظم نیست. نباید خودمان را به قیمت خدا تبرئه کنیم. ساعت 9:53 -10:13. نکته قابل توجه دیگر این است که ما نباید خودمان را به قیمت خدا توجیه یا تبرئه کنیم. ما قبلا در کتاب ایوب در مورد این مسائل صحبت کردیم و باید آنها را در زندگی و تفکر خود جذب کنیم. دستکاری خدا ایده بدی است. ساعت 10:13 -10:51. دستکاری در خدا همیشه ایده بدی است. ما جرأت نداریم سعی کنیم خدا را تغییر دهیم. او باید ما را تغییر دهد. هر تصویری که فکر می‌کنیم می‌توانیم با خدا بسازیم تا او را مجبور به رسیدگی به خواسته‌هایمان کنیم، در نهایت او را تضعیف خواهد کرد. شما این نتیجه را نمی‌خواهید. ما خدایی را نمی‌خواهیم که مطیع ما باشد. چنین خدایی خدا نیست. ما هرگز نباید فکر کنیم که می‌توانیم با تحمیل وعده‌هایش به او، او را به گوش‌هایی برانیم. احتمالاً وعده‌هایی که ما استفاده می‌کنیم به هیچ وجه وعده نیستند. یا همانطور که ایوب با سوگند بیگناهی خود انجام داد، سعی در دستکاری خدا داریم. ما نمیتوانیم او را به گوشایی برانیم. ما نمیخواهیم. ما نباید این کار را بکنیم. ما نمیتوانیم از خدا چیزی بخواهیم. ساعت 10:51 منفی 12:44. ما هرگز نباید فکر کنیم که میتوانیم از خدا بخواهیم که در زمانهای دلخواه ما با مکانیسمهای مشخص ما به ما پاسخ دهد. ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم درخواستی داشته باشیم. ما هرگز نباید فکر کنیم که چون خود را وفادار می‌دانیم، خدا به ما این نوع پاسخی را که می‌خواهیم بدهکار است. خدا هیچ بدهکاری به ما ندارد. ما چیزی به دست نیاورده ایم. می‌توانیم آزادانه برای نتایجی که می‌خواهیم دعا کنیم، شفا، راهنمایی، هر چه که باشد، اما در این فرایند خدا باید آزاد باشد که خدا باشد. نمی‌تواند طور دیگری باشد. گاهی اوقات به قدرت او برای زندگی با مشکلات جسمی نیاز داریم تا شفای او از آن مشکلات. ما باید این را بپذیریم. گاهی اوقات به تشویق او برای ادامه در موقعیتی که به نظر ما غیر قابل تحمل می رسد نیاز داریم تا اینکه او را وادار به تغییر شرایط ما کنیم. گذشته از همه اینها دعای خداوند را به یاد داشته باشید، پادشاهی تو بیاید نه من. اراده تو انجام شود نه من. پارسایی بیغرز، ساعت 12:44 منفی 14:55. دعاهایی که خدا بیشترین لذت را از اجابت آنها میبرد، دعاهایی هستند که از او میخواهند ما را به افرادی تبدیل کند که بتونند در هر کجا که ما را قرار میدهد به او خدمت کنند و به او احترام بگذارند. بنابراین بیایید به این موضوع عدالت بیغرزانه بپردازیم. ایوب نشان میدهد که چنین چیزی وجود دارد. و بنابراین آیا عدالت و وفاداری ما بی‌غرضانه است؟ اگر ما تمام شواهد برکت خدا را در زندگی امروز خود از دست می دادیم، همانطور که ایوب از دست داد، اگر هیچ امیدی به نعمتهای آینده، بهشت یا زندگی ابدی نداشتیم، این وضعیتی بود که ابراهیم باید در نظر می گرفت، آیا باز هم به خدا وفادار می ماندیم و با زندگی خود به او خدمت می کردیم؟ آیا به او خدمت می کنیم چون شایسته است یا چون سخاوتمند است؟ این یک سوال ساده است. اگر هیچ فایده‌ای وجود نداشت، آیا به او خدمت می کردیم؟ ما سوار بر سواری نیستیم که در پایان جایزهایی داشته باشد. ما در رابطه‌ای هستیم که مسئولیت‌هایی را به همراه دارد. رابطه ما با خدا از طریق مسیح فقط نجات از گناهان ما نیست. مهمتر از آن، نجات یافتن به یک دعوت و یک رابطه است، رابطه‌ای با خدا که در آن ما در کار پادشاهی شریک هستیم. رابطه ما با خدا از طریق مسیح به ما اون جایگاه جدید، اون هویت جدید، شرکایی در پادشاهی خدا و در جهت برنامه‌ها و اهداف او تلاش می‌کنیم. این رابطه تا آسمان متوقف نمی‌شود. در مسیح بودن مهمتر از آسمانی بودن است. اول پترس ساعت 3:15 پاسخی برای امید در بستر رنج ساعت 14:55 منفی 16:55. اول پترس ساعت 3:15 در دلهایتان مسیح را به عنوان خداوند تکریم کنید. همیشه آماده باشید تا به هر کسی که از شما دلیل امیدی را که دارید میپرسد پاسخ دهید. به نظرم باور نکردنی است که ما اغلب از این آیه طوری استفاده میکنیم که انگار فراخوانی برای دفاعیات است. و بنابراین ارائه دلیل برای امید، ارائه دلیل و تفسیر برای همه باورهایمان است. این چیزی نیست که آیه میگوید و این چیزی نیست که متن به آن اشاره میکند. این بخشی درباره رنج است. و وقتی میگوید آماده باشید تا به هر کسی که از شما دلیل امیدی رو که دارید میپرسد پاسخ دهید، به موقعیتی اشاره دارد که آشکارا رنج میبرید و همه اطرافیانتون اون رو میدونند و میبینند. وقتی میبینند که با امید پاسخ میدهید، همین حالا اون رو میخواهند. آنها میپرسند چگونه میتوانید پر از امید بمانید وقتی زندگیتان در چنین آشفتگی است؟ و پترس میگوید یک پاسخ آماده داشته باشید. این درباره ماست که توضیح دهیم چگونه درباره خدا، درباره جهان، درباره رنج فکر می‌کنیم. آماده باشید که پاسخ دهید. حکمت خدا و پاسخ اعتماد ما، ساعت 16:55 منفی 17:41. اگر واقعا باور داریم که خدا حکیم است و ما نیستیم، می توانیم علی‌رغم عدم درک خود، کنترل امور را به او بسپاریم. وقتی به گذشته نگاه می کنیم، به دنبال علت هستیم، باید به آینده نگاه کنیم و به دنبال هدف باشیم. لازم نیست تصور کنیم که توضیحی وجود دارد. ما نمی توانیم خدا را نادیده بگیریم. اینها نکاتی هستند که دیده ایم. باید تلاش کنیم تا عدالتی داشته باشیم که مبتنی بر مزایایی که دریافت می کنیم نباشد. حکمت خدا غالب است. اعتماد تنها پاسخ ممکن است. کلبه، خدا نیکوست، ساعت 17:41 منفی 20:25. این موضوع به طرز بسیار تکاندهندهی در رمان نسبتاً بحث برانگیز ویلیام پول یانگ با عنوان کلبه مطرح شده است. چیزهای زیادی در این کتاب وجود دارد که مردم بحث برانگیز می دانند و شاید برخی از آنها به طور مناسب بحث برانگیز باشند. اما من دریافتم که این کتاب بینش‌های باور نکردنی برای ارائه دارد. می‌خواهم دو بخش کوتاه از انتهای کتاب را بخوانم، جایی که شخصیت خدا با شخصیتی که رنج کشیده صحبت می‌کند. با توجه به آنچه از کتاب آیوب آموخت‌هایم، به این گوش دهید. شما سعی می‌کنید بر اساس تصویری بسیار کوچک و ناقص از واقعیت، جهانی را که در آن زندگی می‌کنید، درک کنید. مثل این است که به رژهایی در میان گره کوچکی از آسیب، درد، خودمحوری و قدرت نگاه کنید و باور کنید که تنها و بی‌اهمیت هستید. همه این افکار حاوی دروغ‌های قدرتمندی هستند. شما درد و مرگ را شر نهایی می‌دانید و خدا را خائن نهایی یا شاید در بهترین حالت اساساً غیرقابل اعتماد می‌دانید. شما شرایط را دیکته می‌کنید و اعمال من را قضاوت می‌کنید و مرا گناهکار می‌دانید. نقص اساسی واقعی در زندگی شما این است که فکر نمی کنید من خوب هستم. اگر می دانستید که من خوب هستم و هر چیزی که معنا، اهداف و تمام فراینده زندگی فردی را در بر می گیرد، همه تحت پوشش خوبی من است، در حالی که ممکن است همیشه آنچه را که من انجام می دهم درک نکنید، به من اعتماد می کردید، اما این کار را نمی کنید. شما نمی توانید اعتماد ایجاد کنید، همانطور که نمی توانید فروتنی ایجاد کنید. یا هست یا نیست. اعتماد ثمره رابطه‌ای است که در آن می‌دانید دوست داشته می‌شوید. چون نمی‌دانید که من شما را دوست دارم، نمی‌توانید اعتماد کنید. رومیان ساعت 11:33-35، ژرفای حکمت او 20:25-23:05. بینش‌های قدرتمند. این بسیاری از ما را توصیف می‌کند. ما وقتی زندگیمان از هم می‌پاشد، به خدا شک می‌کنیم. من با یک عبارت معروف از رومیان فصل 11:33-35 بحث را به پایان می رسانم. این یک ستایش است که بارها شنیده ایم، اما با توجه به کتاب ایوب به آن فکر کنید. و هنگام خواندن آن را گسترش خواهم داد. ای عمق ثروت حکمت و دانش خدا، توجه کنید که چگونه به عنوان حکمت و عمق ثروت حکمت خدا مطرح می شود. اما سپس به سطر بعدی نگاه کنید. احکام او چقدر کاوش‌ناپذیر است. احکام، این عدالت اوست. این چیزی است که ما در مورد آن صحبت می‌کردیم. احکام او چقدر کاوش‌ناپذیر است. شما نمی‌توانید همه اینها را بفهمید و راه‌های او فراتر از ترسیم است. سپس به جای منطقی بعدی می‌رود. گام بزرگ بعدی این است که چه کسی فکر خداوند را شناخته است. ما نمی‌توانیم تشخیص دهیم که او چه می‌کند. یا چه کسی مشاور او بوده است. برای یک دقیقه فکر نکنید می توانید او را نصیحت کنید، راه بهتری به او بگویید، همه چیز را برایش توضیح دهید. و سپس دقیقاً به این نکته می رسد که چه کسی تا به حال به خدا چیزی داده است که خدا به او عوض دهده. او هیچ چیزی به ما بدهکار نیست. ما لیاقت هیچ چیزی را نداریم. و سپس با ستایش پایان می یابد، زیرا از او و به وسیله او و برای اوست همه چیز. و جلال تا ابد از آن اوست. اعتماد. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه 30 کاربرد کتاب ایوب است. ساعت 23:05.